بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أبا ذر، الكلمة الطيبة صدقة وكل خطبة تخطوها إلى الصلاة صدقة. يا أبا ذر، من أجاب داعي الله وأحسن عمارة مساجد الله كان ثوابه من الله الجنة. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كيف تقمر مساجد الله؟ قال: لا ترفع فيها الأصوات، ولا يخاض فيها بالباطل، ولا يشترى فيها، ولا يباع، واترك اللغو ما دمت فيها، فإن لم تفعل فلا تلومن يوم القيامة إلا نفسك. حدیث شریفی است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله که مواعظی را برای حضرت ابی ذر بیان فرمودند. تا آنجا که خدای متعال توفیق داده، هر شبی قسمتی از این حدیث شریف را تلاوت کردیم و عرایضی پیرامون اون بخش تقدیم شنوندگان کردیم. رسیدیم به این بخش که جملاتی هست محور اینها را موضوع مسجد و حضور در مسجد و آداب مسجد تشکیل می‌دهد. مقدمتاً عرض می‌کنم که با توجه به مطلبی که بارها اشاره شده و گهگاهی هم تفصیلاً در اطرافش بحث شده، کمال حقیقی انسان در قرب خدای متعال است و وسیله حصول این قرب یا وسیله تکامل حقیقی انسان عبادت است. عبادت یک معنای خاص داره و یک معنای عام. معنای خاصش همون نماز و روزه و حج و امثال ایناست که افعال عبادی نامیده میشه. معنای عامش هر کار خوبی است که به قصد اطاعت خدا انجام داده بشه. حتی خوردن، خوابیدن، نشستن، برخاستن، صحبت کردن، آمیزش کردن، درس خوندن، درس دادن، مطالعه کردن و سایر کارها در اون حدی که خدای متعال تعیین فرموده، یعنی حدود حسنش را تعیین کرده و به قصد اطاعت خدا اگر انجام بگیره، اونها هم عبادت است. پس برای اینکه انسان عمر خودش را صرف راه صحیحی بکنه و هدر نره عمرش، بیهوده نگذره، سرمایش را نبازه، باید کاری بکنه که هرچه بیشتر لحظات عمرش صرف عبادت به معنای خاص یا به معنای عامش بشه. یا اون چه در شرع به عنوان عبادت تشریع شده انجام بده، یا وظایفی که معین شده افعال توسلی است ولی اونها را سعی کنه به قصد قربت انجام بده تا بشه عبادت. اگر کاری از انسان سر بزنه، کوچک یا بزرگ، که در این کادر نگنجه، یعنی عنوان عام عبادت نداشته باشه، اون کار لغو خواهد و در روز قیامت مایه حسرت انسان. اگر گناه باشه علیاذ بالله که موجب خسران دنیا و آخرت هست، موجب عذاب ابدی، اگر گناه هم نباشه، مباح هم باشه یا مکروه باشه، به هر حال سرمایه رو از دست داده، صرف چیزی کرده که نفعی براش نداشت. ممکن است به ذهن بعضی ها بیاید که بسیاری از کارهای مباح هست که در شرع تشویق شده که اینها را انجام بدید. باید عرض بکنم که این تشویق هایی که برای کارهای مباح انجام گرفته انگیزه میشه برای اینکه آدم اون کار را انجام بده، اگر به قصد اطاعت همون امری که تعلق گرفته به اینها انجام بگیره باز همون میشه عبادت. به هر حال حالا اینا بحثهاش بارهای جای دیگه شده یا در همجام گهگاهی با تفصیل بیشتری بحث شده، حالا به عنوان مقدمه خواستم عرض کنم. با توجه به این مطلب که بینش اسلامی و قرآنی هست درباره زندگی انسان و هدف زندگی و راه سعادت، با توجه به این بینش طبیعی است که مذاق اسلام این باشه که هرچه بیشتر و هرچه بهتر انسان عبادت بکنه. عبادت به همون معنای عامش که عرض کردم، هرچه بیشتر از لحاظ تعداد اعمال و وقتی که صرف اون کارها میشه، تا اونجا که تمام اوقات انسان رو در شبانه روز بگیره حتی خوابش هم بشه عبادت. چنین چیزی ممکنه میسر؟ این از نظر کمیت اونقدر وسعت پیدا کنه که سراسر زندگی انسان رو فرا بگیره، هرچه بیشتر بگیره. یکی هم از نظر کیفیت، کیفیت عبادت بستگی داره به معرفت و نیت انسان. هرقدر معرفت انسان نسبت به خدای متعال بیشتر باشه، هرچه محبت انسان نسبت به خدای متعال بیشتر باشه، قصد انسان در انجام عبادت خالص تر باشه، قلب انسان بیشتر حضور داشته باشه در عبادت، کیفیتش بالا میره. گاهی هست که دو رکعت نماز خیلی کوتاه و مختصر وقتی با کیفیت خوب ادا میشه از هزاران رکعت نماز ثوابش بیشتر. اینا چیزایی که همه میدونیم، چیز تازه‌ای نیست. توجه کردن به این مقدمه که اسلام میخواد هر چه بیشتر کارهای انسان رنگ خدایی پیدا کنه، زندگی انسان سراسر بشه بندگی خدا، چون کمال انسان در همینه. خب طبیعی است که کسی که چنین انگیزه ای رو داره، چنین قصدی رو داره، چنین هدفی رو داره، سعی میکنه که وسایلی فراهم بشه که مردم هم بیشتر و هم بهتر عبادت خدا کنن، به خدا بیشتر نزدیک بشن. چون خدای متعال رحمتش از همه بیشتر است، بیش از همه میخواد که بندگانش به او نزدیک بشن. همونطور که وجودش نامتناهی است، علمش نامتناهی است، خیرخواهیش هم نامتناهی است. حد و حصری نداره که خدا چقدر دلش میخواد بنده‌هاش خوب بشن. هر چه ما تصور کنیم که خدا چقدر میخواد باز هم کمه. همه اوصاف الهی غیر متناهی است. محبتی هم که به بندگانش داره غیر متناهی است. اراده ای که دارد که بندگانش کار خیر بکنند اون هم نامتناهی است. هیچ حد و حصری نداره. خب کسی که چنین رحمت بی پایانی را داره و اینقدر خیر بندگانش را میخواد، طبعا در مقام تشریع هم دستوراتی میده که بندگان بیشتر بتونند به او نزدیک بشن. این لطف خداست. تشریع این احکام، تشریع این عبادات، واجباتش، مستحباتش، تعیین کیفیتش، آدابش، همه اینها الطاف الهی است برای اینکه ما بهتر بتونیم به او نزدیک بشیم، یعنی به کمال خودمون، به سعادت خودمون بیشتر برسیم. و چون خدا میخواد ما بیشتر تکامل پیدا کنیم، بیشتر به او نزدیک بشیم، وسائل بیشتری هم تکوینن و تشریعن فراهم می‌کنه. در مقام تکوین خدا هر چه به بندگانش بیشتر لطف داشته باشه توفیق بیشتری میده که اونها انجام وظایف بکنند و عبادات انجام، که البته گزاف نیست، تابع یک قوانین الهی خاصی هست که این توفیقات را نصیب بندگانش میده. تشریعا هم تشویقشون میکنه، تشریعی میکنه احکامی را که با انجام دادن اونها بیشتر به اون نزدیک بشه. از جمله وقتی خود اصل عبادت، اصل نماز مثلا بهترین وسیله است برای تقرب الالله، قربان و کل تقی، خود نماز تقرب هر بنده مؤمن و با تقوایی است، خودش قرب است، قربان و کل تقی، قربان یعنی همون قرب. برای انجام این که نماز بیشتر و بهتر انجام بگیرد، خدای متعال تمهیدات تشریعی کرده، آدابی تعیین کرده، تشویق کرده به این که نماز را به چه صورتی انجام بدن که بهتر باشه. از جمله اینها همینه، سعی کرده به زبان خودمونی عرض میکنیم، خدا وسائلی فراهم کرده که بندگان بیشتر به یاد بیفتن که باید نماز بکنن، باید عبادت خدا کنن. خب یکی از شرایط این که انسان بخواد یک کار خیری را انجام بده، اول باید بداند که این خیره، بعدم باید یادش باشی. خیلی چیزا را ما میدونیم ولی موقع عملش که میشه غفلت میکنیم، فراموش میکنیم. خدای متعال یه تمهیداتی فراهم میکنه که ما یادمون بیاد. مثلا تشریع اذان و این که اذان بلند گفته بشه، این برای چیه؟ خب یه بار فرمود که برید نماز بخونید، این تکلیف را معین کرد، تکلیف واجب و تشدید بر این که حتما باید بخونید مبادا ترک بشه، اینا سر جای خودش. اما یک عبادت دیگری هم تعیین کرده به نام اذان گفتن، اونم اذان بلند گفته بشه که دیگران بفهمند. چرا؟ برای اینکه دیگران توجه پیدا کنند به وقت نماز و حضور نماز و این انگیزه بشه برای اینکه برن نماز بخونن. درسته که اصل تشریع نماز و آیات و روایاتی که در این زمینه واقع شده اینا معداتی هستند، کمک میکنند برای انسان، ولی اینکه موقع نماز که شد صدای اذان بلند بشه و توجه مردم جلب بشه، این کمک خیلی بزرگی است. حتی خیلی کسانی که ملکه شده براشون نماز اول وقت، بسیاری وقتها غفلت میکنه، کار اونچنان براشون مسلط میشه، یادشون میره که حالا وقت نماز، ولی وقتی صدای اذان بلند شد همه توجه پیدا میکنه. پس حکمت این که خدای متعال اذان رو تشریع فرموده و تأکید بر این که بلند گفته بشه که دیگران بفهمن، همینه که وسیلهی فراهم بشه که دیگران بیشتر انجام عبادت کنن، بهتر انجام بدن. اینا یه نوع تمهیداته. یه نوع تمهیدات هم این است که از زمان و از مکان استفاده میشه برای تشویق دیگران و برای یادآوری اونها. اینکه خدای متعال روز خاصی را در هفته بیشتر برای عبادت تعیین کرد، شبش را برای عبادت تعیین کرد، شب جمعه و روز جمعه، بالاخره آدم یادش میاد شب جمعه که یه روز جمعه که، وقتی توجه داشته باشه که این روزها بیشتر اختصاص داره برای عبادت، خود این یک یادآوری هست برای اینکه به عبادت بپردازه و صرف کارهای بیهوده نکنه. زمانهای دیگری از جمله همین ایامی که درش هستیم، ماه ذی‌قعده و ده اول ذی‌الحجه، این 40 روز نمون 40 روزی است که حضرت موسی و نبینا و امیم علیه السلام دعوت شد به کوه طور. ماه ذی‌قعده اول دعوت شد، بعدم 10 روز بهش اضافه شد و اتممناها به 10. اون اتممناها به 10 دهه ذی‌الحجه است که بهش اضافه شد. فرضا این 40 روز رو میگن 40 کلیمیه. و کسانی که اهل سیر و سلوک هستند برای این 40 روز یک موقعیت خاصی قائلند، دستورات خاصی را به اجرا می‌گذارند، بیشتر به عبادت می‌پردازند. یا ایام متبرکه دیگری که هست، اعیاد هست، شب‌های احیا هست، ماه رمضان هست، اینها استفاده از موقعیت زمانی است برای اینکه مردم با توجه به زمانهای خاص بیشتر یاد خدا بیفتند و توجه به عبادت پیدا کنند، یادشون بیاد که سعادتشون در چیه، چه کارهایی باید بکنند. یکی هم استفاده از مکانه. یه مکانهایی را هم خدای متعال تعیین فرموده که وقتی مردم اونا میبینند متوجه اون مکان میشند، خود به خود یاد خدا بیفتند، یاد وظیفه عبادیشون بیفتند و این انگیزه بشه برای اینکه بیشتر توجه به خدا پیدا کنند و عبادت کنند. به طور کلی عموما مساجد این نقش را داره. البته همه مساوی نیستند. در درجه اول مسجد الحرام است، مسجد النبی است، مسجد اقصا است، مسجد کوفه است، که اینا حتی در روایات وارد شده که شد رحال کنید برای زیارت این مساجد، حتی اعتکاف در این مساجد چقدر ثواب دارید، حج که سر جای خودش داره، حج و عمره که برای مسجد الحرام هست، مساجدی اینجور مساجد بزرگ هم در روایات هست که شد رحال برای اینها مطلوبه. از اونها که بگذره همین مسجد عادی، البته باز اینا هم تفاوت داره، مسجد جامع مهمتر هست و همینطور هر مسجدی که مرکزیتش بیشتر هست اهمیتش هم بیشتر. حالا چه حکمتهایی هست در توجه دادن مردم به مساجد؟ حکمتهای زیادی داری. به طور کلی به دو بخش این حکمتها تقسیم میشه. یه بخش حکمتهای فردی است، یه بخش حکمتهای اجتماعی است. وقتی مسجدی مرکزیت پیدا کرد و مردم درش اجتماع کردن، روزی 3 وعده یا 5 وعده، روزهای جمعه بیشتر اهل شهر در اینجا اجتماع کردن، چه برکات اجتماعی برش مترتب میشه، برکات اقتصادی برش مترتب میشه، برکات سیاسی برش مترتب میشه. اونها سر جای خودش، یک بخش هم برکاتیست برای خود افراد. هر فردی وقتی چشمش به مسجد میفته و حضور در مسجد پیدا میکنه، آمادگی بیشتری برای عبادت پیدا میکنه. خود این که اینجا مسجد هست، این مذکره. یادم یادش میاد که خدا هست و اینجا خانه خداست، اینجا باید به عبادت بود. اگه آدم غافل هم باشه، وقتی همین از در مسجد عبور میکنه یا گلدسته های مسجد رو میبینه، گنبد مسجد رو میبینه، یاد چی میفته؟ خانه خداست، یاد خدا. اون کسانی که دلشون میخواد بندگی خدا کنن، وقتی یادشون آمد، انگیزه قوی تری پیدا میکنن، آمادگی بیشتری پیدا میکنن، یعنی راه بهتری برای تکامل اونهاست. یکی از ابزارهای این که انسانها بیشتر از یاد خدا و از عبادت خدا استفاده کنن، اینه که یک مکانهای مشخصی برای اینها تعیین بشه. از کلم فواید بسیار اجتماعی هم داره، اونهاش سر جای خودش. عرض بنده چون محور عرایزم این روایت شریفه هست، فرق جنبه های فردی و روحی داره که برای خود افراد هست. این برکات از وجود مسجد برای هر فردی عائد میشه. هر کسی از در مسجد عبور میکنه و میبینه اینجا خونه خداست، یاد خدا میفته، توجه به خدا پیدا میکنه. این است که اولا تشویق شده مسجد بسازید. حتی در خانه هاتون یک جای مشخصی قرار بدید برای نمازخانه تون. برای اینکه باز هم وقتی نگاه اونجا میکنید، میبینید اینجا جای نماز است و یه سجاده افتاده مثلا، اینها خود این مذکره براتون هست. دستور هست که حتی هر کسی در خانه خودش یک جایی رو به عنوان نمازخانه تعیین بکنه و از مواظب باشه اونجا آلوده نشه و ممحض باشه برای عبادت. حالا از خانه که گذشت، مسجدهای رسمی، مسجد محله، مسجد بازار، مسجد شهر، اینا وجودش با از مذکرات هست، باعث میشه که انسان توجه بده. خب با توجه به این مطلب، که خدای متعال برای اینکه بندگانش بیشتر به یاد او بیفتن، بیشتر عبادت کنن، یعنی بیشتر به کمالشون برسن، بیشتر به هدف خلقت برسن، تمهیداتی را فرموده از زمان، از مکان، از مسائل تشریعی و تکوینی برای اینها استفاده کرده، یعنی استفاده ما میکنیم، او اونها را وسیله قرار میده.
tebyan.net گنجینه صوتی